أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأهل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك ومحمد بأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. رجب ادله قائلین به مفهوم وصف و حجیت مفهوم وصف بحث میکردیم. سه مورد از ادله ای رو که به اون تمسک شده مطرح شد. چهارمین موردی که نوعا به اون تمسک شده این است که اگر وصف مفهوم نداشته باشه، قید مفهوم نداشته باشه، ما در مواجهه با مطلق نباید مطلق رو بر مقید حمل کنیم. خب پذیرفته شده است که وقتی مطلقی داریم و بعد یه عبارت مقیدی هم داریم، قهرن میگیم که این مقید مراد است، مطلق رو حمل بر مقید میکنیم. و اگر بنا باشه که و با توجه به این که وصف خود نوعی قید است، و اگر بناشو بگیم وصف مفهوم نداره، یعنی وصف کار کرده تقییدی نداره، حاصلش این میشه که برام این که ما مطلقی داریم و مقیدی احیانا، و در هر حال جمله وصفیه و هیئت وصفیه رو داریم که مقید است، وقت ما برغم که هیئت وصفیه و جمله وصفیه رو داریم میگیم مفهوم نداره. یعنی چی؟ یعنی بر این مقید حمله میکنیم، همچنان مطلق عمل میکنیم، مطلق رو به مقید حمله میکنیم. خب این خلاف چیزیست که همه پذیرفتن، همه پذیرفتن که اگر مطلقی داریم و مقیدی داریم، مطلق رو به مقید حمله کنیم. وصف هم قید است، و اگر بگیم وصف مفهوم نداره، یعنی برای مقید نباید حمل کنیم. و همچنان گویی باید به مطلق به اطلاقش عمل کنیم. این در واقع خلاف اون تلقی و فهم عام اصولیین خواهد بود، چون بین این دوتا، بین حمل مطلق بر مقید و بین قول به مفهوم وصف در واقع تفاوت نیست، برای اینکه در هر دو انگار قید داره میگه که حکم از غیر مقید مسلوب است. مثلا فرض کنید در مسئله حمل مطلق بر مقید انگار معنیش اینه که آقا مقید محل و مسبب حکمه و ماورای مقید دیگه محل حکم نیست که بخشی از مطلق میشه. در وصف هم همین کار بخوایم بکنیم، میخوایم بگیم فقط موصوف دارای چنین حکمی است، و فراتر از موصوف، اون جایی که موصوف نیست در غیر موصوف این حکم نیست، شبیه همه. اگر شما بیایید انکار کنید و مفهوم وصف را، مثل این است که انکار کنید حمل مطلق بر مقید را. پس بنابراین باید قائل به مفهوم و حجیت مفهوم برای وصف شد. از صحبت که پاسخ این استدلال این است که نه، بین وصف، قول به مفهوم وصف با موضوع حمل مطلق بر مقید فرق است. چرا؟ برای اینکه حمل مطلق بر مقید معنیش اینه، اگر جایی هست که باید مطلق رو به مقید حمل کرد، معنیش این است که آقا اصلا از اول حکم رفته رو مقید، از اول جعل حکم شده رو بر مقید. در واقع وجه ایجابی دارد حمل مطلق بر مقید. اینطور نیست که بگیم حکم رفته رو مطلق بعد مقید آمده دائره رو محدود کرده و بخشی رو ذیل حکم نگه داشته، بخشی رو از ذیل حکم خارج کرده. این نیست. اونجا اصلا در حقیقت موضوع حکم یا محل تعلق حکم مقید است. حکم اصلا از اول نرفته بوده مطلق. ما با مقید چیزی رو اخراج نمی کنیم، بلکه متعلق یا موضوع حکم این عنصر مرکب بوده که قید جزئی از موضوع است. از اول کار محدود بوده است، اخراجی در کار نیست. اینجا وقتی مطلق رو بر مقید حمل میکنیم، میخواییم بگیم آقا با وجود مقید کاشف به عمل میاد که اصلا مقید موضوع حکم، حکم رفته رو اونجا، از اول محدوده. نه اینکه از اول حکم در سعه و گستره مطلق مثلا جعل شده، صادر شده، بعد مقید میاد یه بخشی رو نگه میداره یه بخشی رو ترد میکنه، در حالی که در وصف یه همچی کاری رو میخواییم بکنیم. در وصف میخواییم بگیم گویی مثلا غنم به نحو مطلق در مزان تعلق زکاته، بعد وقتی از صائمه میاد و فی صائمت الغنم از زکات، صائمه میاد میگن خیر در فقط چون غنم دو جوره، صائمه و مألوفه، و با آمدن قید صائمه، وصف صائمه میاد میگه که این بخش، این سهم و حصه از غنم مشمول زکات هست. این یه معنا اضافه میکنه، اما اون حصه دیگر از غنم که مألوف هست مشمول نیست. یعنی با این کار انگار چیزی شبیه به کار استثناء را انجام میده و اخراج میکنه مألوفه غنم رو. پس ببینید بین حمل مطلق بر مقید، اون جایی که باید حمل بر مقید شود، و بین قول به مفهوم برای وصف تفاوت هست. در حمل مطلق بر مقید، علیکم السلام، ما در صدد این نیستیم که چیزی رو اخراج کنیم. اونجا نسبت داریم، میگیم آقا موضوع حکم این مقید است، موضوع حکم اینه، اما اینکه فراتر از این مقید رو از دائره خارج کنیم نسبت اون ساکتیم. اما در مسئله وصف قصه اینطوری نیست. در مسئله وصف ما میگیم آقا وقتی وصف میاد دو تا کار میکنه انگار. یکی میگه آقا حصه صائم مشمول زکات هست، این از این جهت شبیه حمل مطلق بر مقید. یه کار دیگه هم میکنه و اون این که میگوید که آقا حصه مألوفه از غنم، اون گروه از غنم مشمول زکات نیست، اخراج میکنه. تفاوت پس هست بین دو مقوله. ما اونچه که الان داریم ادعا میکنیم در مسئله در واقع مفهوم وصف، قول مفهوم وصف این است که میخوایم در مفهوم است بگیم آقا اگه وصف بود حکم هست، اگه وصف نبود سنخ حکم منتفی است. سنخ حکم منتفی است یعنی جنبه سلبی هم داره. ما دنبال اخذ دلالت سلبی به وسیله وصفیم، اما در مطلق حمل مطلق بر مقید دنبال سلب اون حیث فراتر از قید نیستیم. جنبه ایجابی داره، میگه ما اصلا حکم رفته رو مقید، موضوع حکم مقید است، تمام. پس بنابراین ما در به اصطلاح هر دو، حصر بر مقید و حصر بر متصف هستیم، از این جهت شریکن، اما از یه جهت شبیه هم نیستن. در مسئله قید اونجا قید اصلا دلالت نداره فراتر از قید حکمش چیست، مسکوت. در وصف میخواییم فراتر از موصوف بگیم، اونجا که موصوف نیست اونجا حکم نیست، اینو میخواییم اثبات کنیم. مفهوم دارد یعنی این، اصلا اخذ مفهوم میکنیم یعنی میخواییم سلب حکم کنیم از جایی که وصف در اونجا نیست، قید وصفی نیست. پس بنابراین با تشبیه این که بگیم آقا اگر شما قائل به وصف و مفهوم برای وصف نباشید در حمل مطلق بر مقید هم، پس بنابراین نباید مطلق بر مقید هم کنید، نه اینو چه ربطی به هم دیگه دارند. این پاسخ به این استدلال. استدلال دیگری که شده تمسک به قرینه انصرافه. به خاطر داشته باشید سال گذشته دلیل اول ما، یعنی در سلسله ادله‌ای که بحث کردیم برای از ناحیه قائلین به مفهوم شرط و حجیت مفهوم شرط خیلی مفصل بحث کردیم، من در جایی که یادم هست 13 تا استدلال برای قائلین آوردیم و ارزیابی کردیم. بعد از تبادر که اولین دلیل بود، دومین دلیل انصراف رو آوردیم، قرینه انصراف. در مسئله قرینه انصراف وارد بحث مفصل شدیم. اونجا گفتیم انصراف علل علت داره. در 14 تا علت رو آوردیم، گفتیم انصراف یکسان نیست. میتواند به جهت مثلا غلبه استعمال باشه، میتواند بر اثر عرف باشه، قرینه باشه و چه و چه. و انصراف رو معنی کردیم، گفتیم که در اصطلاح انصراف اینه، تعریفی که ما کردیم از انصراف، تعریف دیگری دیگران دارن، ما تعریف خودمون کردیم، بس اون تعریف اون وقت استدلال رو تقریر کردیم و احیانا مورد ارزیابی قرار دادیم. گفتیم انصراف عبارت است از انتقال و ذهن سامع الى معنا خاص او فرد خاص من معان اللفظ او افراد معناه المختلفه عند اطلاق اللفظ. گفتیم انصراف بل اون جاییه که یه لفظی دو تا معنا داره، بیش از یه معنا داره، یا دو تا فرد داره، یا بیش از دو فرد داره. اونگاه که شما با اون لفظ مواجه میشید در حالی که مطلقه، تا مواجه میشید بین دو یا چند معنا ذهن میره روی یک از اینا، یا بین یک یا چند فرد میره روی یک فرد. این میگن انصراف. انصراف انتقال و انصراف ذهن شنونده است به یک معنا از چند معنای لفظ، یا به یک فرد از چند فرد مشمول اون معنا. وقتی لفظ مطلق بیان میشه، اینو میگیم انصراف. خب پس بنابراین اگر بخوایم مثلا در اینجا هم تمسک به قرین انصراف کنیم، معنیش چی میشه؟ معنیش این میشود که وصف چند تا معنا دارد، وقتی به نحو مطلق استعمال میشود ذهن ما منتقل میشه به سمت یکی از این معانی، یک معنای معین از این معانی، یه معنی خاص از این معانی. معنیش اینه. این مثل تبادر نیست. در تبادر ما چند تا معنا نداریم. در تبادر اتفاقا میخوایم اثبات کنیم یه معنا داره لفظ، و اون معنا معنای موزونلهه. معنای موزونله همونیست که تا میگیم اون به ذهن آدم میاد. انصراف از بین معانی یا انصراف از بین افراد نیست، و فرق است بین انصراف و تبادر. اینجا هم تمسک شده به قرینه انصراف. بر اساس این تعریف که ما میکنیم از انصراف، معنیش این میشه که باید بگن ما وقتی وصف رو میشنویم، چون میتواند وصف هم به معنای آن باشد که موصوف به این وصف و غیر موصوف به این وصف دارای این حکم است، هم میتونه به این معنا باشه که فقط موصوف به این وصف دارای این حکم است. این دو تا معنا داشته باشه، چون انصراف زمانی است که تعدد معنا یا تعدد فرد باشد. آقایون گفتن که ما در واقع وقتی با وصف مواجه میشیم، وقتی بیان رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو میشنویم که فرمودن که و فی صائمت القلم الزکات، اینجور فرمودن، ذهنمون سریع میره به این سمت که در غیر صائم زکات نیست. ذهنمون منصرف میشه فقط به سمت اینکه صائمه فقط زکات دارد و غیر صائمه زکات ندارد. غیر صائمه زکات ندارد، این میشه مفهوم. چون مفهوم مخالف میخواییم بگیریم دیگه. بعد گفتن که میشه به انصراف تمسک کرد. همونجور که ملازم فرمید ظاهرن نمیشه تمسک کرد، برای اینکه اصلا موضوع مثلا همین مثالی که داریم میزنیم، مثال معروفه این مثال و موضوع این مثال، اصلا مسبب تعدد معنا نیست. تا اینکه بگیم تا میشنویم فقط به یکی از معانی خاص آن منصرف میشه ذهن ما، یعنی اینجور نیست که بگیم آقا این جمله که میگوید و فی صائمت الغنم زکاتون، این چند تا معنا داره. یکی این که هم صائمه هم مألوف زکات داره، دوم که فقط صائمه زکات دارد و مألوف زکات ندارد. این دو تا معنا. ولی ذهن ما میره به سمت چی؟ دومی. اینطوریه؟ یعنی باید دو تا معناست. یعنی یه احتمال میره که برای همی که میگه و فی صائمه زکاتون، هم صائمه هم مألوف زکات داشته باشه. یه احتمالیه یه معنی دیگه این است که صائمه زکات دارد، مألوف زکات ندارد. اینطوریه تا بگیم بین این دوتا ذهن منصرف شد به یکی، پس به قرینه انصراف داریم تمسک میکنیم. سوی محل تمسک قرینه انصراف نیست. اینجا ما در مقابل دو معنا قرار نداریم، سه معنا وجود نداره تا اینکه بگیم آقا مثلا چند تا معناست. آیا واقعا وصف چند تا معنا داره؟ چون این نیست. ما میخواییم یه معنا برایش اثبات کنیم تازه. چند تا معنا نداره تا بگیم بین چند معنا به یکی انصراف پیدا میکنه ذهنمون. و اصولا در واقع این یه جور مصادره مطلوبه، برای اینکه بحث بر سر این است که آیا اصولا وصف به مفهوم دلالت داره، یعنی غیر متصف را حکم ازش سلب میکنه یا نمیکنه. دعوا بر سر اینه. شما میگید که بله این کارو میکنه. وقتی میگید قرینه انصراف یعنی ما وقتی میشنویم میبینیم این کار است وصف. این گویی نوع در واقع مصادره مطلوب، شبه مصادره مطلوب انگار، در واقع یا به تعبیری انگار خلفه. شما دارید بحث میکنید که میدانیم اینکه این به اصطلاح نمیدانیم آیا این وصف دلالت دارد بر سلب حکم از غیر متصف، اونجا که وصف منتفی میشه حکم منتفی بشود یا ندارد. و شما میگید که بله چند تا معنا داره. ما الان میگیم از این معنا داره یا نداره، بعد تازه ادعا میکن چند تا معنا داره، ما بر این معنا هم ذهن ما متوجه میشه. این طبعا در واقع پیشا پیش دارید میگید بله وصف دلالت دارد بر مفهوم و بر امین هم انصراف دارد. این که میشه مصادره مطلوب که. اینم به اصطلاح یه نکته. جهت دیگه این باز میشه گفت اون موقع هم در استدلال به قرینه انصراف در شرطی هم گفتیم، این که وقتی شما میگید ذهن سامه از بین چند معنا به یکی از اونها منصرف میشه، معنی چیه؟ مثلا فرض کنید میگه یک معنای الان در ماننفی، یه معنای منطوق داره مثلا وصف، یه معنای مفهوم دارد وصف، باید بگید دو تا معنا داره دیگه انصراف، معنیش اینه دیگه. وقت بعد میگید ولی منصرف میشود به چی؟ به معنای مفهوم. یعنی چی؟ یعنی منطوق به ذهن آدم نمیرسه، وقتی منصرف بینه اون میره تو محاق. اینجوریه واقعا، اصلا منطوق به ذهن آدم نمیرسه در اصولا مسائل مفهومی، کلا در مفهوم ها. یعنی میخوام بگیم که اصولا در سایر مفاهیم هم نمیشه غیر انصراف تمسک کرد. این هم باز یک دلیل. دلیل دیگری که باز بهش تمسک شده و عبارت معروفی هست که همه شنیده ایم که الوصف مشعر بالعلیه، این جمله معروفیه که آیه چیزی وقتی با وصف میاد، کسی وقتی سخن میگوید با قید وصف کلامش رو ادا میکنه، از اووردن این وصف میخواد علت حکمو بگه، میخواد بگه آقا چرا باید زکات پرداخت در غنم. میگه برای اینکه صائمه است، از بیابون میچره، از بیابان خدا چریده است، مألوفه که نیست تو هزینه کنی علوفه بخری بیاری بریزی بخوره. داره علت حکمو میگه. خب وقتی علت حکمو میگه یعنی چی؟ یعنی حکم منوط به اینه، اگه بود حکم هست، یعنی صائم بودن اگه بود حکم زکات هم میاد، اگه نبود حکم زکات نمیاد. مگر مفهوم غیر از اینه؟ مفهوم همینه دیگه. مفهوم یعنی این که اونچه که محل بحث حالا در ماننفی الان مسئله وصف، میگیم وصف مفهوم داره، میخوایم بگیم آقا با بودنش حکم میاد، با نبودنش حکم منتفی میشه، با انتفای اون حکم منتفی میشه. خب وصف اتفاقا همینه، معروفه که الوصف ان الوصف مشعر بالعلیه، وقتی وصف میاد علت حکم داره میگه. خب علت حکم میاد، حکم میاد، علت حکم بره منتفی شه، حکم منتفی میشه. پس بنابراین ما میتوانیم به این مطلب که شبه فلسفی هم است، عبارتش با ادبیات فلسفی گفته شده، ان الوصف مشعر بالعلیه، میتونیم تمسک کنیم، بگیم آقا وصف چون مشعر به علیت است، وقتی وصف نباشد علت حکم نیست، پس حکم نیست. پاسخ این هم این است که بله، اگر این اشعاری که شما ادعا میکنید که البته خب مشهور هم است، جز کلمات مشهور در السنه است، اگر این اشعار به حد ظهور برسه، به حد ظهور برسه، که وقتی مخاطب اهل لغت، اهل لسان با اون مواجه می شوند، این ظهور رو حس کنند. قبلنم ما در معناشناسی مفهوم سال گذشته گفتیم مفهوم خودش یکی از ظهورات است. الان هم عرض کنیم بله، اگر به حد ظهور برسه درست، حق با شماست، مشعر به علیت است. اما اگر در این حد قوی نیست، به این حد نمی رسد، ظهور ازش نمی فهمیم، دریافت نمی کنیم، اگر این مقدار نباشه مشکل ما حل نمی شود و نافع نیست که بگیم میشه دلیل بر قول به مفهوم و حجت مفهوم وصف. و مقدمی آخرین پاسخ این که اگر به حد ظهور نرسیده است، به حد ظهور نرسیده، اگر به حد ظهور میرسید که نزاعی نبود، که اگر واقعا آنچنان بود که وصف رو مشعر به علیت میدانستیم و این آنقدر اشعارش قوی بود که به حد یک شکلگیری یک ظهور میرسید، اون موقع بله درست بود دیگه. اما اگر واقعا چنین بود که نیست، دلیلش هم اینه که اگر چنین بود که دیگه نزاعی نباید بود که وصف آیا دلالت بر مفهوم دارد یا ندارد، چون اگر این مقدار ادعا میکنید مشعر به این حد است، خب دیگه چرا دعوا داریم. اما اینکه بین فهول اهل ادب، شخصیت های بسیار برجسته ای از ادبای تاریخ اسلام انکار میکنن مفهوم وصف را، اونا واقعا این ظهور رو اگر در حد ظهور انکار میتونن بکنن. مگه سید مرتضی کم کسیه؟ سید مرتضی قطعا یکی از ادبای بزرگ تاریخ اسلامه. حالا سید رضی ظاهرا شأن ادبیش فراتر از برادر بزرگتر است. خب هم دیوان اشعارش، کتابای ادبی که داره، کتابای ادبی قرآنی که داره، نهج البلاغه‌اش نشون میده این تدوین نهج البلاغه حاکی از یک قوت ادبی شگفتی است. اما سید مرتضی به لحاظ ادبی عرب بوده و فرد به لحاظ ادبی توانا یه همچین کسی. حالا شیخ طوسی هم منکره وصفه، مفهوم وصفه، اما شیخ طوسی ممکن بگید آه ایرانی بوده، فارس بوده، طوسی بوده، اما سید مرتضی چی؟ اگه واقعا این میزان ظهور داره، ظهور شکل میگیره، خب چرا پس شخصیت هایی با این عظمت و برجستگی از شیعه و سنی در مسئله مفهوم وصف اختلاف دارن و منکرن و فراوانن منکرن؟ لذا اگر این مطلب به این حد رسیده بود که ما میگفتیم خیلی خوب، در حد در واقع اشعار به حد ظهوره، خب بله تسلیم میشدیم. اما ظاهرا در این حد نیست. اگر میبود این همه از اعاظم از اهل ادب و عرب انکار مفهوم وصف رو نمی کردن. این چیزی شبیه به اینه، حالا شاید قوی تر از این که میخوام تشبیه کنم، انگار ایهام داره، ایهام به علیت داره، نه اینکه واقعا دلالت بر علیت. چون یه وقت وقتی میگید شما ظهور داره، یعنی به لحاظ ادبی دلالت دارد بر علیت، واقعا معلوم میشود وصف علت و حکم است، آن میشه همچین ادعای رو کرد. ایهام داره، یعنی بالاخره یه بوی علیت میدهد وقتی انسان میشنود. در این حدوده، اگه در حدی بود که ظهور شکل میگرفت، یعنی میتوانیستیم از او علیت فهم کنیم، حق با شما بود. خب ظهور صرف ادعای ظهور که میشه ادعا مصادر مطلوب میشه، یعنی خود ادعا رو دلیل مدعا قرار میدید. نه اون من نه ادعای ظهور به این شکل نمی کنه، چون گفتیم لاقل ما مبنامون در بحث شرط، چون مثل همه مفصل بحث کردیم و اینجور مبانی رو خیلی بحث کردیم اگه خاطر شریفتون باشه، ما عرض کردیم که اصلا خود مفهوم یکی از انواع ظهور است. یادتون باشه 19 تا ظهور رو من اون موقع طبقه بندی کردم، گفتم مفهوم گیری یکی از ظهوراته، خود مفهوم داشتن یعنی ظهور داشتن، اما که ظهور دارد دلیل میخواد، شما دلیل بیارید که ظهور دارد و این در ادله میاد. اگه ادله رد شه طبعا میگیم نه ظهور منعقد نیست. الان بس بر سر اینه. نکته دیگری که بازم ادله دیگری هم از یه مورد دیگر هم عرض بکنیم و این استدلالها رو تمام کنیم. یه استدلال دیگه که بعضی کردن، گفتن آقا ما در بیان حضرات معصوم سلام علیهم، در لسان قرآن کریم، در لسان اهل لغت ما جملات فراوانی داریم که این جملات در این جملات وصف مفهوم داره و بر اساس اون وصف عمل میکنیم، یعنی به اون وصف، به مفهوم داشتن وصف تمسک میکنیم، استدلال میکنیم و حکم صادر میکنیم، فتوا میدیم. مثلا فرض فرمید که همین جمله معروف رسول خدا صلی الله علیه وسلم و فی صائمت الغنم زکاتون یا از زکات، مگه تو بهش فتوا نمیدیم؟ فتوا میدیم. و کم لهو من نظیر، آیاتی روایاتی هست، ما با اتکای به این که ببینید غنم متصف به صائم زکات بهش تعلق میگیره ها، و الا زکات تعلق نمیگیره، اینجوری بهش تمسک میکنیم. خب پس بنابراین معلوم میشه که ما قبول داریم که بعضی از جاها وصف مفهوم داره، بهش تمسک هم میکنیم، به لوازمش هم تندر میدیم، فتوا میدیم، عمل میکنیم، مردم تقلید میکنن، کارا میکنیم. با چطور شما میگید که وصف مفهوم نداره؟ به تعبیری دقیق نیست این تشبیه من، ولی عدل و دلیل علا امکان شی وقوع شبیه به اینه که با عمل کردیم دیگه، خودمو داریم یه جای عمل میکنیم، چطور منکریم؟ اینم یه استدلاله. در ما جملاتی داریم که همه بهش عمل میکنن و تمسک کنن به وصف. از ساعت که پاسخ اینم این است که اگر واقعا چنین باشد که ما جملاتی داریم که در اون جملات هیئت وصفیه آمده و ما به استناد هیئت وصفیه اینجور میفهمیم و در واقع برای وصف مفهوم قائل میشیم و بر اساس او فتوا میدیم، اگر چنین چیزی باشه ما حرفی نداریم. اما هست، اما داره، اماش اینه که آیا اونجا بلا قرینه فقط به وصف تمسک میکنیم یا نه وصف رو به زمینه یک نکتهی قرینه اینجور معنی میکنیم. مثلا در همین مثال بیان پیامبر اعظم، اینجا درسته، بله میگه ما صائمه زکات دارد، معلومه زکات ندارد، همه همینجور فتوا میدیم. بعضی حتی مثل شافعیه اومدن گفتن اصلا حتی ابل هم دیگه زکات نداره، فقط غنم صائم زکات داره، انقدر غلیظ معنی کردن. اما اینجا یه حیث دیگه وجود داره و اون حیث اینه که ما تحلیل میکنیم، معلومه، میگه آقا حکمش روشنه، چرا صائم زکات داره؟ نه اینکه چون گفته است فقط صائم زکات داره، غیر صائم زکات نداره، جمله نگفته. ما از عبارت، چون ما مسئلمون الان در مباحث الفاظیم، ما میخوایم بگیم لفظ دلالت داره یا نداره، اونجا یه ضمیمه داره، اون ضمیمه اینه که آقا مألوفه زحمت داره، خرج داره و باید بری علوفه بخری بیاری، نمیدونم توی چه میدونم این آهل میگن بالاخره جای نگهداری گوسفندا اینا رو تعلیف کنی، به قول این تعبیرها تو فارسی ساختن، زارن تو عربی نباید باشه تعلیف مثلا میگم. آره فارسی های ما گاهی فارسی های ما عرب ترن. بعد به اصطلاح اینا زحمت داره، این که گفت شده به این دلائل پس برای این فقط سائمه رو بدیم معلوفه نمت بدیم. اینجا فقط به وصف نیست، ما چون میبینیم این وصفی که آمده دلیل هم داره پشتوانه هم داره، میشه تحلیل کرد چرا فرق میکنن این دوتا. برای که اون صبح را میندازه چوپان گوسفند داره تو بیابون، علف بیابون علف خدا، بیابون خدا رو میچره، هیچ زحمتی هم نداره برمیگرده میاد. اما این باید بند خدا بره چقدر علوفه بخره، علوفه وارداتی و کسا و این حرفا، منت جهاد رو بکشه چکا کنه تو مثلا گوسفنده شد علف بده و شیر بده، نمیدونم چی میگن چاق شه گوش بیاره. همین دیگه میخوام بگیم جواب الان اینه، جواب ما این است که اون جاهایی که تمسک به وصف شده یه قرینه بغلشه، قرینه زعیمشه. ما الان بحثمون بر سر اینه که ما باشیم و وصف و هیچ چیز دیگه نباشد، آیا دلالت دارد بر مفهوم یا نه، اینو میخوام اثبات کنیم. ولی مثالایی که شما میزنید، گفته شده که مثالایی که شما دارید میزنید اینا مواردیه که به زمینه قرینه این معنا رو میفهمید. فهم عرفیست، فهم واقعی، واقعا معلوف با سائمه فرق میکنه، برای اینکه هزینهش متفاوته. خب اون هزینه نداره، اون از انگار از اموال عمومی و از انفال میچره، شبیه به اینه. حالا بیابونا همه که انفال نیستن، ولی به هر حال اینجا ولی خود این آقا باید علوفه بخره بیاره بریزه جلو گوسفنداش تا اینا زنده بمونن. خب اینو با حکم فرم کنه دیگه، اینجا دیگه چرا زکات ازش بگیره، اونجا با زکات بگیره ازش. این در واقع شبیه به خمس که میگه آقا اگر منفعت خمسارش تعلق میگیره. ربه و در مسئله که گوسفند سائم است اونجا ربه داره انگار، مثل خمس میمونه، این متعلق زکات هم انگار شبیه به خمس تعلق میگیره و جایی که منفعت داره. اما که علوفه رو بخره بریزه اونجا که سودی نمی کنه تا زکات بده مثلا. یه تبیینی توجیه های اینجوری وجود داره اون جاهایی که عمل میکنی به این جهته. ولذا به صرف این که بعد در بعضی از عبارات و جملات ما داریم برای وصف انگار مفهوم قائل میشویم و عمل میکنیم، این کفایت نمیکنه. میگم در تمام جاهایی که هیئت وصفیه داریم همینجا همینجور رو عمل کنیم، این نیست. در مجموع این ادله فعلا کفایت نکرد. حالا بریم ببینیم مثل مسئله جمله شرطیه نسبت به مفهوم وصف چیکار باید بکنیم، از چه راهی اثبات کنیم، یا اگرم منکریم که بشیم منکر دیگه اشکال نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین القاهرین.